سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شاهلوی گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه حکومت تاجیکستان برای نجات بانک‌های تجارتی نزدیک 500 میلیون دلار جدا کرد. مشتریان این بانک‌ها یک سال اخیر سرسام و سرگردان بودند. ساکنان پرم زیدی تصمیم بنیاد مسجد در مرکز شهر گردی هم آمدند. آنها میگند به جای مسجد باغ بنیاد شود.
ما در شهرهای آنها حقوق خود را طلب نمی کنیم، اما مهاجرانی که به اینجا آمدند هیچ کاری خوبی برای روسیه نکردند.
و دیدار میسی افغان با میسی ارگنتینی. مرتضی 5 ساله افغان به ارزویش رسید و با ستاره جهانی فوتبال به میدان برآمد. حکومت تاجیکستان برای نجات 4 بانک تجارتی از وضع دشوار بیش از 3 میلیارد سومان اختصاص داده است. در این باره بانک ملی روز 14 دکبر خبر داد. بانک ملی گفت بیشتر این مبلغ به تاجیک صادرات بانک و باقی مانده به اگرو اینوست بانک، فونوم بانک و توچ پروم بانک برای رها شدن از وضع دشواری مالیوی اختصاص یافته است. تا 2 سال اخیر این بانک‌ها با مشکل مالی روبرو بودند و برخی از آنها در ورطه مفلسی قرار گرفتند. بیشتر ساکنان تاجیکستان برای گرفتن معاش و پسندازهای خود مجبورند که ساعتها و روزهای دراز را پشت در بانک و بانکماتها بگذرانند. به گفته بانک ملی تاجیکستان، مهلت رهبری ریاست موقت در تاجیک صادرات بانک و تاجیک پروم بانک به انجام رسید و رهبران آنها تا یک ماه دیگر باید نقشه بهبودی وضع مالیوی این بانک‌ها را پیشنهاد کنند. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 14 دکبر با وارد کردن اصلاحات به کدکس جنایی جزا را برای قاچاق مال سنگین تر کرد. از این به بعد آنهایی که تکراراً چنین جنایت را صادر میکنند تا به زندان کشیده میشوند. تا کنون قاچاقبران تنها با پرداخت جریمه خلاص میشدند. مردان محمد تفصیل دارد.
از این به بعد قاچاقبران مال و محصولات به جوابگری جنایتی نیز کشیده خواهند شد. تاکنون برای صادر کردن جنایت مربوط به قاچاق جزاهای ماموری یعنی پرداخت جریمه پیش بینی شده بود. خاتم نظرزاده معاون اول دادستان کل تاجیکستان روز چهارشنبه 14 دکبر در اجلاس پارلمان گفت بر اساس طرح تغییر اضافه ها به کدکس جنایی تاجیکستان فردی که در دوم سال مرتکب جنایت قاچاق شده و جزای ماموری گرفته است در صورت تکرار شدن این جنایت به جوابگری جنایت کشیده می شود. به اطلاع مقامات دادستانی در سالهای اخیر موارد قاچاق مال و محصولات طریق مرز کشور بیشتر شده و اکثری آن در قسمت مرزی ولایت سوخت با کشورهای همسایه و خصوص قرغیزستان به مشاهده رسیده است. بر اساس معلومات دادستان کل تاجیکستان تنها در ماه اپریل سال جاری گروه کاری عبارت از کارمندان نهادهای قدرتی در این ولایت 102 حادثه قاچاق مال و محصولات را آشکار کرده و از حساب جریمه ها به بودجه به مقدار 1,920,000 سومانی وارد شده است. با 71 عامل قاچاق پرونده های ماموری باز شدند. مردان محمد، امیرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه.
میوریم با امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب امریکا اعلان کرد که رکس تیلرسون رئیس شرکت عظیم نفتی اکسون موبایل را وزیر امور خارجه تعیین میکند. نامزدی رکس تیلرسون را باید سنت ایالات متحده بپذیرد، ولی از حالا بعضی از وکیلان از رابطه‌های نزدیکی او با روسیه اظهار نگرانی کردند. طاهر سفر گزارش میدهد.
پیشنهاد این نامزدی رکس تیلرسون مدیر اکسون موبایل به مقام وزیر امور خارجه آمریکا بحث‌های را درباره شیوه براه ماندن همکاری‌ها با روسیه برانگیخته است.
تشکر به شما برای میزبانی گرم و امروز روز تاریخی برای اکسون موبایل و روسنفت است.
در زمان رهبری تیلرسون اکسون موبایل با شرکت‌های مشترک و شرکت روسنفتی روسیه چندین قرارداد امضا کرد. بزرگترینش قراردادی 700 میلیون دلاری استخراج نفت در آرکتیکا بود. بعد این سال 2013 ولادیمیر پوتین با تیلرسون اردن دوستی روسیه را داد. ولی کارخانه مشترکی استخراج در ارتیکا بعد از غصب نیم جزیره قریم اوکراین و مداخله روسیه در مناقشه در اوکراین از هم پاشید. حکومت آمریکا بعد این بازیدی روسیه از جمله در عرصه انرژی آن تحریم اعمال کرد. ماس همین تحریمات اکسون موبایل را مجبور کرد از طرحی استخراج نفت در ارتیکا دست کشد و $1 میلیارد زیان بیند. ریکس تیلرسون در این باره ماه فوریه ضمن ملاقات با دانشجویان دانشگاه تکساس در آمریکا صحبت کرد.
همکاری من با ولادیمیر پوتین 15 سال پیش شروع شده است. من از سال 1999 او را می شناسم. با او مناسبت نزدیک دارم. نه با همه کاری که او می کند موافق هستم. من نه با همه کاری که رهبران می کنند موافقم. ولی او می فهمد که من یک تاجرم.
ماس همین رابطه ها ممکن است سوال زیادی را هنگام بررسی نامزدی تیلرسون در سنت آمریکا برانگیزد. لینسی گراهام و مارکو روبیو دو وکیل حزب جمهوری خواه بسیار نگران شدند و تنها نیستند.
برای من هم ارتباط نزدیک با ولادیمیر پوتین و قراردادهای بزرگی آنها مایه نگرانی است. فکر میکنم مبادا این همه به برخورد او به مسائل پوتین و تهدید روسیه تاثیر گذارد.
در مصاحبه با رادیو آزادی یک کارشناس شناخته روس از بنیاد ملی امنیت انرژی روسیه گفت تعیین تیلرسون برای روسیه سودمند است.
البته برای ما تعیین خوبی است. نمیخواهم واقعیت را بیش از حد نشان دهم، ولی او یک تاجر است و به پوتین نزدیک است. او را میفهمد، چون که پوتین طبیعتاً بیشتر تاجر است نه سیاستمدار. برای همین به سازش رسیدن آسان تر میشود.
اگر نامزدی ریکس تیلرسون را بپذیرند، سوال این میشود که آیا او همچون دیپلمات والا مقام آمریکا مستقیم از طرف حکومت این کشور پاسخ میدهد؟
برنامه را ادامه می دهیم. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی به زودی فیلم مستند نوی را با نام اتاق بازپرسی نمایش می دهد که در باره بدرفتاری و شکنجه محبوسان سیاسی در کشور قصه می کند. قهرمانان فیلم آنهایی هستند که در زندان و بازداشتگاه های ایران عذاب و شکنجه کشیدند و بعد بیرون آمدن از کشور توانستند وحشتی را که دیدند آشکارا بگویند. در رابطه با جزئیات تهیه این فیلم من با وحید پوراستاد مؤلف فیلم مستند صحبت داشتم. خب شما هم به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت و بازپرسی شده بودید. میتونید بگید که آیا ماموران امنیتی به خاطر به دست آوردن اعتراف بر دروغ معمولا از کدام اصول ها استفاده میکنند؟
در ایران شیوه های بازجویی مختلفه، از شیوه ضرب و شتم گرفته تا شیوه فشارهای روحی و روانی و از جمله استفاده از سلول انفرادی به عنوان یک از شیوه هایی است که بازجوها زندانی رو تحت فشار قرار میدن تا آنچرا که اونها تمایل دارن رو متهم یا اون زندانی بیاد بیان بکنه. مثلا هرچند که ضرب و شتم در زندانهای فعلی جمهوری اسلامی به نسبت دهه اول انقلاب کمتر شده، اما هنوز وجود داره. در حال حاضر شیوه های فشار روحی و روانی بیشتر شده. به طور مثال ممکنه که طرف رو در سلول انفرادی برای هفته ها یا ماه ها قرار بدن بدون اینکه به او سر بزنن یا به او اجازه هواخوری بدن و این موجب میشه که زندانی تحت فشار قرار بگیره برای اعتراف کردن. هرچند که در همین مستند فیلم من افرادی هستن که خب مقاومت بیشتری کردن، اما به هر حال مقاومت های افراد مختلفه برای این مسئله. یا ممکنه که مثلا به خانواده یا همسر یا پدر یا مادر زندانی فشار آورده باشن. به طور مثال در همین فیلم فردی هست که میگه که پسر یکی از این متهمان رو گرفتن، ضرب و شتمش کردن، صدای اون ضرب و شتم رو آوردن برای این زندانی تا او تحت تاثیر این که فرزندش رو گرفتن مجبور به صحبت یا اعتراف بشه.
قصه هایی که در این فیلم آورده شدند بیشترش کدومش شما رو به وحشت گذاشت؟
من فکر میکنم که هر کسی که این مستند رو ببینه، هر کدام یک از این شخصیت تا میتونه براشون جالب باشه، چون هر کدام از زاویه خاصی به ماجرای بازجویی نگاه میکنن. هرچند که همه این شخصیت‌ها داستان جالبی دارن و تجربیات جالبی از بازجویی دارن، اما ماجرای آقای تغییر رحمانی که بیش از 14 سال بعد از انقلاب سال 57 در ایران زندان بوده برام حائز اهمیت بیشتری و جالب‌تر.
مصاحبه کامل رو با وحید پوراستاد در وبسایت ozodi.org و همچنین یوتیوب تماشا کنید. ساکنان شهر پرمی روسیه از دید ساختمان مسجد در مرکز شهر اعتراض کردند. آنها میخواهند در زمینی که برای ساختمان مسجد جداگرد است باغ بنیاد شود. اما مقامات نظری دیگر دارند. بحثی طول کشیده تا اندازه برای بروز نیزای قومی زمینه گذاشته است.
تفاهم وجود ندارد. مرا چنین حکومتی که زمانوی نیست به تشویش می آورد.
اگر مقامات سری وقت به حرف این ساکنان گوش می دادند و مصالحه می کردند، آنها تظاهرات نمی کردند. ساکنان یک محله مرکزی پرم نمی خواهند که پیش منزل آنها مسجد بنیاد شود. آنها می گویند ساختمان های زیاد و زیج در این محله به این هم به گشت و گذار آنها خلل می رساند.
در روز جشنها ماشین ها را هر کجایی که راست آمد می گذارند و ما تماما گذشتن نمی توانیم. در روزهای معمولی هم وضع می تواند چنین شود.
در آغاز سال مفتیاد اعلان کرد که برای بنیاد مسجد در مرکز شهر با مقامات به موافقه رسیده است. این مسجد می بایست در بین دو بازار ساخته می شد که در آنها مهاجران زیاد کار می کنند و بیشتری آنها مسلمانند. حکومت در مدت کوتاه بعدی مشورت با نمایندگان جامعه طرح را تصدیق نمود. باید ساختمان شروع می شد ولی ساکنان اعتراض کردند. آنها می گویند نتیجه جلسه و آوازدهی دستکاری شده است.
30 مایه
وقتی 30 مای مجلس شد، نه مردم و نه رسانه‌های محلی را آگاه کردند. هیچ کس نمی‌دانست که آن کی و در کجا دایر می‌شود. چون این مجلس‌ها که به منفعت حکومت و جمعیت‌های مهاجران است، طبق معمول بر دروغ گذرانیده می‌شوند.
میگرانسکی دیاسپوره، آنی پرووادس افکتیونا، فیکسیه.
مردم جمع آمده می‌گویند از آن عصبانی‌اند که تا امروز شهرداری بعد درخواست‌های با تکرارشان برای بنیاد باغ در این منطقه پاسخ خیرات میدوت.
ما ضد یگان ملت و بنیاد مسجد نیستیم. ما در روما مقابل همه گونه ساختمان هستیم، برای آنکه ما جای برای استراحت و بازی کودکان نداریم.
آنها امضا جمع کرده و از شهرداری درخواست کردند که مسجد در جای دیگر ساخته شود. از این بحث تمام شهر آگاه شد. با تظاهرات نه تنها ساکنان بناهای همسایه بلکه افراد نیز همراه شدند که نظر افراطی دارند.
این چالشی بی‌شرمانه در نسبت مردم پروسلوی ماست. ما در شهرهای آنها حقوق خود را طلب نمی کنیم، اما مهاجرانی که به اینجا آمده اند هیچ کاری خوبی برای روسیه نکرده اند.
مفتیات از شهر این قضیه خودداری میکند. بعد از تظاهرات شهرداری پشتی درهای پوشیده مسئله ساختمان مسجد را بررسی کرد. نتیجه‌اش را در تارنما نشر نمودند. شهرداری تا ماه می سال آینده بنیاد مسجد را متوقف کرد. فعالان جمعیت بر این باورند که مقامات میخواهند وقت را طول بدهند تا اعتراض‌ها فرو نشیند. اما فعالان میگویند تا آخر برای راه ندادن به بنیاد مسجد تلاش خواهند کرد.
کودک 5 ساله افغان که با خلطه پلاستیکی شبه پیراهن فوتبال بازی و با نام میسی اولی سال روان در شبکه‌های اجتماعی پخش شد با لیونل میسی ملاقات کرده است. دیدار مرتضی میسی افغان با میسی ارجنتینی با مساعدت بنیاد یونیسف در حاشیه بازی دوستانه میان دسته‌های بارسلونا و اهلی عربستان سعودی روز 13 دکبر در پایتخت قطر اتفاق افتاده است. در عکسی که در سایت رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا نشر شده است و همچنین ویدیوهایی که شما میبینید، به نظر میرسد که لیونل میسی دست مرتضی را گرفته به داخل میدان میبرد تا در مراسمی پیش از شروع شدن مسابقه در پهلوی او باشد. قبلا این ستاره جهانی فوتبال با مرتضی توپ و دو پیراهن امضا کرده اش را به افغانستان جنگ زده فرستاده بود. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت آزادی www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی تویتر و فیسبوک بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب هم میگذاریم. تا برنامه های بعد، خدا نگهداری شما. شنوانده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما. خبرهای امروز را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. یک دادگاه هلند حکم کرد که روسیه باید آثار نادر طلایی را که از آثارخانه‌های قریم برده شده است به اوکراین برگرداند. خبرگزاری رویترز می‌گوید که به هنگام صادر کردن حکم دادگاه گفته است که قریم کشوری مستقل نیست و از همین خاطر هم نمی‌تواند حق خود را طلب کند. زمانی که این آثار نادر از هلند به قریم داده شد، نیم جزیره بخش اوکراین بود. از همین خاطر هم آثارخانه‌های محلی باید به قانون‌های این کشور تابع باشند. از این پیش یک دادگاه اوکراینی حکم کرد که طلبی وزارت فرهنگ عاید به بازگردانی آثار نادر به کیف درست است. نمونه های طلای دوران سکه ها که به قرن 9 پیش از میلاد برمیگردد از قریم به آثارخانه آمستردام در آغاز ماه فوریه سال 2014 انتقال یافته بود. این زمانی بود که نیم جزیره هنوز از جانب روسیه غصب نشده بود. به نظر می رسد که سازش از حلب بیرون آوردن جنگیان شورشی و افراد ملکی کار نکرد، چون در این شهری ولنگار شده سوریه جنگ های شدید ادامه دارد. نگرانی ها از خشونت نسبت ساکنان ملکی افزایش می یابد. سازمان بریتانیایی نظارت از حقوق بشر که در سوریه قرار دارد تصدیق کرد که تیرباران ادامه دارد و در همه جبهه ها در شرق این کشور زد و خورد های شدید میان نیروهای حکومتی و شورشیان دوام دارد. وزیر خارجه فرانسه ژان مارک ایرو در این زمینه در صحبت با تلویزیون محلی گفت:
ما شنیدیم که میانی ترکیه و حکومت های سوریه و روسیه یک سازش در این زمینه حاصل شده است، ولی در اصل همه چیز بی‌بندوبار است. فرانسه چی میخواهد؟ باید بسیار دقیق بود که اگر حضور ناظران سازمان ملل در این محل امنیت بیرونکشی مردم را تامین کند، این چنین باید ضمانت جانی شورشیان هم تامین شود که کشته نشوند. ما این را میخواهیم. این چنین میخواهیم که سازمان های بین المللی به مثل صلیب سرخ و یونیسف توانند مداخله کنند، چون که آنجا حالا یک فاجعه شرمندهواری بشری مشاهده می شود.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که در هر یک محله موسوم به بستان القصر 6 نفر کشته و چند تن زخمی شدند. روزی 13 دسامبر در حلب آتش‌بس اعلان شد، ولی با این وجود نقشه بیرون آوردن مردم به مناطق زیر نظارت شورشیان عملی نشد. از این به بعد افرادی که از خارج و به خارج مال و قاچاق میکنند به جوابگری جنایتی کشیده خواهند شد. تا کنون برای مرتکب جنایت های مربوط به قاچاق تنها جزای پرداخت جریمه صورت میگرفت. حاتم نظرزاده معاون اول دادستانی کل تاجیکستان روز چهارشنبه 14 دسامبر در پارلمان گفت: بر اساس طرح تغییر الهه ها به کدکس جنایی تاجیکستان، فردی که دوام سال مرتکب جنایت قاچاق شده و جزای معموری شده است، در صورت تکرار کردن این جنایت به جوابگری جنایی کشیده میشود. به اطلاع مقامات دادستانی، در سالهای اخیر موارد قاچاق مال و محصولات طریق مرز کشور بیشتر شده و بیشترین آن در قسمت مرز ولایت سوخ با کشورهای همسایه از جمله قرقیزستان و ازبکستان به مشاهده رسیده است. کشورهای غرب از حکومت افغانستان دعوت کردند تا قضیه مربوط به عبدالرشید دوستم معاون پرزیدنت این کشور را که گویا مخالف سیاسی اش احمد اشچی را ربوده لاتوکوف و به تجاوز تهدید کرده است تحقیق کند. احمد اشچی رئیس پیشین ولایت جوزجان افغانستان ادعا دارد که محافظان دوستم او را غیرقانونی بازداشت و شدیداً تحقیر کردند. بنا به خبرها گویا دوستم ماه گذشته در میدان بوسکشی شخصا اشچی را در حضور صدها آدم لاتوکوف کرده به محافظانش دستور داده است که او را بازداشت کنند. بعدن این خبر رو دوستم رد کرده 13 دسامبر اشچی نیز رها شد. آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری غرب حکومت افغانستان را به تحقیق رسمی و شفاف و عادلانه این قضیه دعوت کردند. اشرف غنی احمدزی پرزیدنت افغانستان نیز تفتیش دقیق و کامل آن را وعده داده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که کشورش با ژاپن بحثی مرزی ندارد. پوتین پیش از سفرش به توکیو در صحبت با رسانه‌های ژاپنی افزوده است: ژاپن است که فکر می‌کند با روسیه مشکلی مرزی دارد و مسکو نیز برای گفتگو در این زمینه آماده است. و گفته پرزیدنت روسیه حل مسائل مرزی بدون تشکیل فضای باوری و دوستی میان دو کشور ناممکن است. پوتین میگوید اگر شرایط لیبرالی فراهم شود، روسیه آماده است که همکاری‌های اقتصادی را با ژاپن در جزیره‌های کوریل براه ماند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است مهلت تحریم‌ها ضد روسیه دراز کرده شود، زیرا به گفته او پیشروی‌ها در سمت اجرای قرارداد مینسک عاید به اوکراین کافی نیستند. از موقع صدر اعظم آلمان فرانسوا اولاند پرزیدنت فرانسه نیز پشتیبانی کرده است. اولاند و مرکل در این باره 13 دسامبر بعد گفت‌وشنید برلین اظهار نظر کردند. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.ozodi.org قابل خواندن است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
برهان عبداللایف رئیس سابق بازار اینام در ناحیه شهر توز بعد 3 هفته رهایی از زندان دوباره به دادگاه کشیده شد. این دفعه هم ریاست کارهای داخلی ختلان علیه عبداللایف با اتهام قلابی پرونده باز کرده عیبنامه او را روز 14 دکبر در حضور وکیل دفاعش قرائت نموده است. جزئیات این گزارش را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهم کرد. برهان عبداللایف بر اساس قانون عفو در میانه های ماه نوامبر از محبس آزاد شده بود و قبل مقامات امور داخلی ختلان قربان دولتوف و طالب قربانوف دو صاحبکار بازار اینام شکایت کردند که رئیس پیشین بازار دو دکان را فروخته اما به نامشان نگذارانده بودند. یک مقام ریاست وزارت کارهای داخلی در ختلان به رادیو آزادی گفت دولتوف و قربانوف دعوا دارند که در خرید و فروش مغازه فریب صورت گرفته است. حالا رسما علیه عبداللایف با قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی یعنی قلابی پرونده باز شده است. ریاست کارهای داخلی ختلان میگوید فعلا تحقیق پرونده را مفتش این نهاد سمیزاده پیش میبرد و هنوز تفتیشات انجام نیافته است. برهان عبداللایف رئیس سابق بازار اینام روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی پرونده نفر را ساخته نامید و گفت این تصمیم مقامات او و خانوادهش را سخت نگران کرده است و ای گفت در حقیقت دو دوکانی که در کنار بازار اینام بود به دو ساکن شهر توز فروختند و سندهای مغازه اول را درست کردند، اما در مورد مغازه دوم عبداللایف افزود در پی زندانی شدنش این کار حل نشده باقی ماند و بعد از رهاییش از محبس به او فرصت ندادند که کارو نهایی کند.
در همون درج غیر قانونی نقشه شونده هم نیست، همون تریتوری مغازه که من فروختگی هم تیخ پاس بود همه شو تحیار کدم، عینقه رو گذاروندم با اصفر نکدم، منم بخشم کدم. اما اوزمو که من باید روبرو شوم، من خرق و یا خرق یا پا عوض چی نکد علاکه یا برده عریضه یا گریفتن این ها بیدید، این مفتیش که همه وقت غیر قانونی شلوندگی بود.
خانواده برهان عبداللایف میگویند روز 13 دکبر برای مساعدت پرزیدنت تاجیکستان به این قضیه با دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی نامه فرستادند. در این نامه گفته شده است که آنها همه سندهای خرید و فروش مغازه ها را بر اساس قانونهای جاری کشور آماده کردند و در دست دارند. آنها میگویند تنها خواهششان این است که این پرونده در چارچوب قانون و عدالت صورت گیرد. برهان عبداللایف که در پی بحث تقسیم بازار با محیب الله صدالایف دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2014 بازداشت و بعداً به 3 سال زندان محکوم شده بود، در آخر ماه نوامبر امسال از محبس قرانتپه بر اساس قانون عفو رها شد. بازار اینام یکی از بازارهای بزرگ ناحیه شهر توز ولایت ختلان بوده، قبلا گفته میشد در آنجا تا 3000 نفر کار میکنند. دادگاه عالی اقتصادی ماه می سال 2014 قرار کرده بود سهمیه های بازار اینام بین عبداللایف ها و از یک طرف و خالنظر داسیف و محیب الله صدالایف از طرف دیگر 50-50 تقسیم کرده شود. رئیس پیشین بازار اینام هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود از آنکه عدالت دادگاهی وجود ندارد برای سهمش در این بازار دیگر دعوا نمی‌کند و ای گفته بود می‌خواهد دو فرزندش را که به بلاغت رسیدن خانه‌دار کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مدت یک سالی اخیر 17 زن گرفتار بیماری سیل که از روسیه اخراج شدند برای ادامه زندگی به ولایت ختلان برگشتند. برخی از آنها درباره وجود بیماری سیل در بدنشان خبر نداشتند، ولی همه به یک آواز میگویند که اگر زندگی مجبور نمیکرد هیچگاه دنبال کار و مبلغ به کشورهای دور نمیرفتند. گزارش منارزوی کریم را بشنوید. هرچند قانون اخراج خارجی ها به دلیل گرفتاری به بیماری سنگین را سازمان های مدافع حقوق بشر همچون یک مقررات تبعیض آمیز محکوم کردند، مقامات روسیه این قانون را بیکار نمی کنند و در صورت آشکار نمودن نشانه های بیماری از جمله سیل و سپید حتما خارجی ها را به وطنشان استرداد می کنند. یکی از آنها گلناره 40 سال از ناحیه بخش ولایت ختلان است که 5 سال اخیر از راه مهاجرت زندگیش را تأمین کرده است. او میگوید بعد بازگشتن در برابر معالجه بیماری فکری بازگشت دوباره برای کار به کشور را در سر میپرورد که روزگاری او و فرزندانش را تأمین کرد. گلناره در یک شرکت کانادایی مسکو کار میکرد. سال پیش به تاجیکستان اخراج شد و اکنون تا 10 سال آینده حق ورود به آن کشور را ندارد.
من عزیزم دارم خیلی کسل سیل برامنده کردم به پتا سم کردن همون وقت با نو پول دنیا قطعی هم دکمن کرده بودم. کل اساسی من همون جا بود همون همه در آمده من همون جا بود با بچه هم پول روی میکردم.
گلناره حالا میگوید برای تبابت بیماریش پول لازم دارد. او و دیگر زنهای اخراج شده از روسیه بدون تبابت به تاجیکستان باز پس گردانیده شدند. این زنان میگویند برای معالجه سیل و سه دفعه خوراکی گرم و سیر غذا که در مبارزه با این بیماری مساعدت میکند پول و امکانیت کافی ندارند. در یک سال اخیر 225 ساکن ولایت ختنان با سبب مبتلا شدن به بیماری سیل از روسیه به وطن فرستاده شدند و بیش از 90% آنها مردانند. اسکندر 38 ساله یک ساکن دیگری ولایت ختلان گفت که بعد آشکار شدن نشانه های بیماری سیل در شوشش از حق کار در یک فروشگاه سنت پترزبورگ محروم و بعداً از کشور هم خارج شد.
کسل بود بعد وضعیت رو بزید که مثال خدود ایرشه نگه بیرون تا در جواب که فمیس میره مترو سخرف میرفتیم آنجا همه دختر خشون میگدارن همه انالیزو را میگیرن میبینن یعنی خیلی کسل ها باشن مثال با دیگر همون دی کسل ها باشن نمیکنن پتنت نمیکنن نمیتن میگن های همجا راست ریو میگن میبره آیجا جواب میتر میگه.
اسکندر میگوید که قبل از سفر صحت بود و در روسیه گرفتاری این بیماری گردید. سازمان های اجتماعی که با مهاجران کار میکنند میگویند که روسیه مهاجران گرفتار به بیماری های سیریتی از جمله سیل را حتی بعدی صحت شدنشان تا 10 سال برای کار به این کشور قبول نمیکنند. شمسولا آلیموف سردختوری بیماری های سیل ولایت ختنان میگوید
که بیماران به قید برده شدن از این شماره 225 نفرشون مهاجران را تشکیل میدهد و از شماره مهاجران 17 نفر زنها را دربر میگوید و نشانه های بیماری سیل فهمانده داده میشود. چقدر مرکز های سلامتی منطقوی ها با حجرهای بلغم جمع کنی داد تامین شدند و همه این حجرها که 122 حجره را دربر میگیرد آنها پرا آموزانده شدند. این کارمندان با راه خطا یا که ورقه های تعیناتی مخصوص تامین شدند.
طبقی اطلاع رسمی در ولایت ختلان 1900 نفر در مجموع گرفتار بیماری سیل تحت نظارت پزشکان قرار دارند. سیل را یک بیماری اجتماعی هم مینامند چون که معمولا از شرایط نامساعد زندگی پیدا می شود و در صورت نبود مبلغ کافی برای معالجه شخص کاملا تبابت نمی شود. سهراب کمالوف یک طبیب سیلشناس دیگر به همه شهروندانی که رخت سفر به روسیه بستند مشورت می دهد که قبل از مهاجرت خود را تشخیص کنند و بعدا به راه برایند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.سکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.سکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
آینده ساز.
فرصتی ملاقاتی ما و شما در آینده ساز دیگر بار فرو رسید. درود از دوشنبه و از ویژه گفتاری جوانی رادیو آزادی. من سروینازم در این نشر برنامه با زرنگیز در کنار شما.
السلام علیکم عزیزان آینده ساز، در هر گوشه دنیا که هستید امیدوارم خوب و خوشید و به هر کاری که مشغولید براتون براری کار میخواهیم. اما باور داریم طول نیم ساعت دیگر با ما خواهید آمد و از توزه های جوانان صحبت و گزارش های ویژه گفتاری خودتون دور نمیمونید.
فکر میکنم دوستی آگاه آینده ساز از توزه های مهم تاجیکستان از جمله از اخراج 17 زن تاجیکی مبتلا به بیماری سیل و رسما به مقام پرزیدنت ازبکستان نشستن شوکت میرزیویف طریق سامونه آزادی آگاه است. اما در گفتاری آینده ساز ما از خبرهای دیگری عالمی جوانان میگویم و مطالب و صحبت ها اطراف روزگار این نسل خواهیم شنید. حالا توجه کنید به سرخط مطلب های نشر نوبتی آینده ساز.
دکتری چشم نیست، بیماری های چشم شدت می‌یابند. یا سوء استفاده از پلانشت و تلفن باعث به کمبینی نورسان و کودکان می‌شود.
میسی افغان با میسی ارجنتینی دیدار کرد.
مجازات والدین برای نقص قانونی مسئولیت پدر و مادر.
و سهرابی ما کجایی؟ ترانه و کنسرت در وصف آوازخوانی زنده یاد سهرابی سفرزاد.
همین مطلب ها را در ادامه آینده ساز خواهیم شنید. اما خبر و توزه های دیگر از عالم جوانان هم داریم. خبرها را امروز از همکاری ما امریدین اولی میشنویم.
حدود 50 کودک تاجیک در سال روان از روسیه به تاجیکستان برگردانیده شدند. 5 نفر آنها نیمه قبل به کشور آورده شدند. به گفته مقامات تاجیک اکثر آنها کودکانی اند که والدینشان از آنها دست کشیدند. کودکان از روسیه به تاجیکستان آورده شده به گفته مقامات در یتیمخانه ها جابجا شدند و خواهشمندان می توانند آنها را به فرزندی قبول کنند. بنا به اطلاع مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه تا آخر ماه دکبر 3 کودک دیگر آورده می شود. یکی از این کودکان ماکسیم ایگور روفی 8 ماه است که از جانب یک شهروند روسیه به فرزندی گرفته شده بود و بعداً در پی یک بحث دادگاهی کودک به مقامات تاجیک داده شد. حال حاضر ماکسیم در خانه کودکان مسکو نگهبین می شود. طبق قانون های تاجیکستان به فرزند خواندن کودکان به شهروندان خارجی به اجازه ساختارهای مسئول این کشور منع است. هلاله ایگورو وزنی که ماکسیم را به فرزندی گرفته بود در یک نامه از پرزیدنت تاجیکستان خواست که به این قضیه دخالت کرده برایش کمک کند تا کودک در تربیه او بماند. باید گفت ماه نوامبر سال گذشته 4 نوزاد از روسیه به تاجیکستان آورده و در خانه کودکان دوشنبه جا کرده شده بودند. مقامات انتظامی ازبکستان زنی را بازداشت کردند که براه فریب دختران محلی را برای استثمار شهوانی به قزاقستان انتقال می‌داده است. به اطلاع رسانه‌های محلی ایلین ارلو و ساکن 24 ساله بکابات در ولایت‌های سیردریا و تاشکند دختران ازبک را با وعده جای کار خوب و معاش بلند در ساحه خدمت رسانی به قزاقستان می‌فرستاده است. ولی دختران بعد بیرون شدن از مرز استثمار شهوانی می‌شدند. در چیمکند دختران را شهروند قزاقستان با نام ریگینا که چند حمام داشته است پیشواز گرفته برلو و برای هر یک دختر $400 میداده است. گفته است یک نماینده مقامات انتظامی ازبکستان. این ساکن ناحیه بکابود را کارمندان خدمات امنیتی ملی ازبکستان هنگام انتقال بخش نوبتی مالی زنده دستگیر و نسبتش بر پایه ماده 135 آدم فروشی پرونده باز کردند. در قرقیزستان لایحه وارد کردن تغییرات با چند ماده کدکس جوابگری ماموری بررسی می شود. با ویژه وزنین کردن مجازات میداوبوشی شراب نوشی در جایهای جمعیتی اینچنین در حالت سرخوشی به جایهای جمعیتی حاضر شدن در نظر است. مثلا برای قانون ویران کنی نابالغان از والدین آنها از 2 تا 3 هزار سوم متناسبا معادله 200 و 300 سومانی جریمه ستانیده می شود. در این لایحه به شراب نوشی نابالغان توجه مخصوص روانه شده است. در شهر مسکو در روزهای 17 تا 24 دکبر جشنواره فیلم‌های ملی برگزار می‌شود که در جریان آن دو فیلم ساخته تاجیکستان هم به نمایش می‌برند. این فیلم‌های مشکل کشای امید میرزاشیرینوف و سفر هوایی دلیر رحمتوف می‌باشند. نمایش فیلم‌های تاجیکی روزهای 19 تا 23 دکبر در تالار سینمای ایلیوزیون صورت می‌گیرد. کریستیانو رونالدو حملگر دسته منتخب فوتبال پرتغالیا و بازیگر دسته ریال مادرید برای بار چهارم برنده توپ طلایی شد. و کاتوری داوطلبان لیانیل مسی آرژانتینی و آنتوان گریزمان فرانسوی نیز شامل بودند. کریستیانو رونالدو بعد اعلان برنده شدنش گفت: برای من افتخار است که چهارمین بار توپ طلایی را میبرم. احساسم مثل دفعه اول است که این توپ طلایی را بردم. وی در ادامه گفته است: احتمال این بهترین سال ورزشی من در رئال مادرید و دسته منتخب فوتبال پرتغال است.
تشکر امریدین بود با چند خبر از عالم جوانان. روزی 12 دکبر با یادی آوازخوان سهرابی سفرزاد که 6 سال پیش در ماه دکبر از دنیا گذشت با شرکت گروهی از آوازخوانان تاجیک در دوشنبه یک کنسرت برگزار شد. صدرالدین نجمیدین آوازخوان تاجیک و یکی از دوستان سهراب در صفحه فیسبوکی خود ترانه را با نام سهرابی ما کجایی نشر کرده است که در این کنسرت سروده بود.
سهرابی سفرزاد 10 دکبر سال 2010 از دنیا گذشت. جسد او را از خانه یک دوستش در یافت کرده آن شب به مرکز ملی طبی رسانیده بودند. دیرتر اعلان شد که طبق خلاصه تشخیص سودی مرگ سهرابی سفرزاد در نتیجه زهرآلودشوی شدید بدن و از حساب داروواری امفیتامین به وجود آمده است. این نکته را بختیار علیف جانشین شعبه تفتیشی اگنتی نظارت مواد نشه‌دار نزد پرزیدنت تاجیکستان ضمن نشستی خبری در دوشنبه اظهار کرده بود.
سهرابی سفرزاد از آغاز سال 2000 در صحنه معرفی گردید. اختصاص موسیقی نداشت اما ضمن ترانه سرایی نازکی های تلفظ کلمه ها را رعایت میکرد. صدایش با آهنگ توأم بود. دوستانش میگویند سهراب تصمیم داشت فرصت نزدیکترین مجموعه نوی ترانه هایش را تهیه و پیشنهادی مخلصان کند. سهراب همگی یک آلبوم خود را تهیه کرده بود. مجموعه دوم ترانه هایش ناتمام ماند. تالو ترانه نوی صدرالدین در باره دوستش آوازخوان زنده یاد سهرابی سفرزاد را میشنویم.
با این صدای خسته و اندوهی به شما با قلبی خونچکان و با این ناله های سهرابی ما کجایی؟ سهرابی ما کجایی؟ تو را یاد کنم، تو را یاد میکنم، تو را یاد میکنم. خستی کاری دشمن و تلخی روز و در آسمان عشق تو چون ابری نو بها با یاد تو چند مصرع ایجاد میکنم تو را یاد میکنم میبخشی دوستی خوبی من از ما خطا گذشت در وقتی نوجوانی ما بین چی ها گذشت ای ما بی خبر نفهمیدی امروز درد و غم با سرم باد میکنم تو را یاد میکنم. دستم فقط توی خدا پیوسته میخوانم دو دستم فقط توی خدا پیوسته میخوانم دو ما رازی تو کرده جدا یه دوست دیری قلبی دو یه دوست دیری قلبی دو ما رازی تو کرده جدا یه دوست دیری قلبی دو یه دوست دیری
صدر فریدی نجمیدین بود با آهنگ سهرابی من کجایی در وصلی آوازخان زندهات سهرابی سفرزاد.
اخیراً دادگاه در ولایت خطلان یک ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی را برای نقض بند قانونی مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند با مبلغ 120 تومان جریمه کرد. این مادر که 40 سال دارد برای دور ماندن دختر نورسش از تحصیل مجازات شده است. ضمناً در این چند سال اخیر مثل این مادر زنان و والدین زیاده برای دور ماندن فرزندان خود از تحصیل جریمه شدند.
مسئولین وزارت معارف کشور میگویند وضع هم در سمت فراگیری نورسان با تحصیل بهتر شده است، اما بنا به آمارهای سازمانهای بین المللی همان و همه ساله در این کشور ده ها کودک به دلایل های مختلف از جمله دوری راه، نبودی شرایط و مانع خانواده از تحصیل دور میمانند. همکار ما آرزوی کریم در گزارش خود از وضع فراگیری کودکان در مکتب های خطلان به تحصیل و عامل های دور ماندن آنها از مکتب میگوید.
سال جاری بیش از 3000 ساکن ولایت خطلان برای نقض قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند مجازات شده، دادگاه‌ها آنها را جریمه کردند. اخیراً دادگاه ولایت خطلان گلستان 40 ساله ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی را برای دور ماندن دخترش از تحصیل جریمه کرد. و میگوید در یک خانواده سنتی که خواندن دختران را جایز نمیدانند زندگی میکند و ماها دور ماندن دخترش از مکتب نیز به خواست شوهر و خانواده شوهرش صورت گرفته است، حال آنکه این مادر زین نیست که دخترش تحصیل کند.
120 جاینم گفت اگر من مکتب را جواز از استخدام برو براترم قتی و برای اول من این مکتب را ایش نکردم.
ملاحت اکرام و زن دیگری از وادی وخش میگوید که به علت آنکه دخترش به بلاغت رسیده و مشکلات اقتصادی دامنگیر این خانواده شده است، چند مدت مانع تحصیل فرزندش شد، اما چون این زن آگاه شد که برای آن مادرش مجازات خواهد شد، دخترش را دوباره به مکتب فرستاد.
فقط شرایط نداشتم و با مجبور مکان رفتم. خوب برای 120 دبان و سپاره بعد ای دایرکتور ترافیک گرفت.
همین طریق اکثریت والدین که در دادگاه ها مجازات می شوند به سبب بی‌مسئولیتی در تربیه فرزندانشان است، اما بی‌نظارتی نابالغان و هم بی‌مسئولیتی پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزندان در ولایت خطلان عامل های مختلف دارد. دادگاه ها باشند، والدین را در اساس شکایت مدیران مکتب ها و ناظران پلیس مجازات می کنند. به گفته اکرم سنگکوف رهبر بخش نابالغان حکومت ناحیه دوستی، تنها در ناحیه آنها در یک سال والدین 447 نابالغ طبق قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند مجازات شدند.
بیشتر همیو آکاش وقتی شبونه ای کو تک شبونه میسر توی میرن کو نکی توی تو ساعت 10 یا 11 رم بعدش دوام میتیا او بودار میسر سر نکین تو ساعت 10 یا 11 رم مثلا کام جدا او قرار گر گفت شبونه میگیرم میبرم مواد میکنه پیشنهاد میکنه.
نورعلی رجب زاده سردار شعبه کارهای داخلی شهر قرغان تپه روز سه‌شنبه 13 دکمبر زمینی همایش در مرکز ولایت خطلان از بی اهمیتی والدین در تعلیم و تربیت فرزندان اظهار نگرانی کرده گفت که حتی نابالغان در ساعت درسی در کوچه و بازارها آوارگی میکنند.
در دوره که باید در درس باشند در کوچه و در بازارها کارمندوی و کارمندوی خدمات نابالغان و جوانان 420 حالت دست دادن نابالغان به آوارگری هست. موادای لازمی ترتیب دادن 12300 سومی پدر و مادر برای بی‌مسئولیتی کردن جریمه کرده شد. باقی مانده پرونده‌ای که مسئول آن کرده شد در عرفه‌ای
اما تحلیل آمار پلیس نشان می‌دهد که از شهر و نواحی مختلف کودکان برای کار به مرکز خطلان می‌آیند و اکثریت آنها از عائله‌های مهاجر و کم‌بضاعت هستند. در همین حال تنها در شهر قرغان‌تپه مرکز ولایت خطلان مدت یک سال اخیر بیش از 400 والدین در دادگاه‌ها برای بی‌مسئولیتی در تعلیم و تربیت فرزندان مجازات شدند، ولی این ارقام در حدود ولایت بیشتر و نگران کننده گفته می شود. طبق اطلاع رسمی تنها در نیم سال اول سال 2016 طبق ماده 90 کدکس حقوق بیان کنی ماموری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند 3577 نفر ساکن ولایت در دادگاه ها مجازات شدند که نظر به همین دوره سال 2015 1882 حالت بیشتر بوده است. بیش از 2500 نفر به مبلغ بیش از 240 6000 سامانی جریمه شدند. مقامات میگوید که بیش از 90% کودکانی که از کوچه و خیابان ها بازداشت می شوند آنهای هستند که با وجود نابالغ بودن می خواهند نانآور خانه باشند و به خانواده هایشان کمک کنند. پسر بچه ها هستند، ولی شماره دخترانی که از مکتب دور می مانند خیلی کم است. مشکلی به خیابان ها سرازیر شدن نابالغان خصوصا در وقت ساعت درسی که در بازارهای ولایت ختلان آشکار می شود مقامات را به این فکر آورده است که باید یک تبهلگاه یا بینای مخصوصی نگهداری و تعلیم و تربیه این کودکان بنیاد کرده شود. هرچند مقامات چند سال پیش تلاش کرد، اما با گذشت سالها هنوز این کار اجرا نشده است. این هم در حال است که هر ماه اداره معارف، پلیس، نهادهای دخلدار دیگر به خاطر جلوگیری از کار کودکان و نابالغان که از تحصیل دور میمانند ریدها برگزار میکند و کودکان بازداشت شده را به نامه های آگاهی برای مجازات شدن به والدینشان بازپس میگرداند. اما این کار نتیجه نمیدهد و باز هم کودکان آوارگرد زیاده را در کوچه و بازارهای ختلان دیدن ممکن است.
تشکر از آرزو که درباره عامل های درماندن کودکان از تحصیل و شیوه پیشگرفته مقامات تاجیکستان برای به مکتب آوردن کودکان گزارش میداد. این مطلب آرزو را شما هم میتوانید در سامانه azadi.org پیدا و مطالعه کنید.
ضمن در این سامانه هم شما میتوانید یک گزارش جالب یا جنجال را سر عکس شاعر شناخته قرقیز در روی پول قرقیزی تماشا کنید. عکس شاعر شناخته علی قل عثمانوف در روی پول 200 سوم قرقیزی میان ساکنان و رهبریت بانک ملی قرقیزستان بحث تندی را برانگیخت. ساکنان این کشور گفتند رهبریت بانک هنگام تغییر عکس عثمانوف چشمانش را کج یا اولوس نشان دادند. آنها طلب دارند که عکس شاعر دوباره عوض کرده شود،
ولی در واقع زرنگیز چهره شاعر در پول نو واقعا روشن‌تر شده است، ولی چشمانش کمی کج می‌نماید. هرچند نمایندگان بانک ملی میگویند چهره علی قل عثمانوف را عوض نکردند و آن عینی عکس پول‌های قبلی است.
درست، در نظر من هم همین طور بود سربیناز. ضمناً چون صحبتمان اطرافی بحث چشم رفت، یک خبر از تاجیکستان رو هم باید اینجا بگویم. پزشکان چشمی این کشور رو افزایش بیماری‌های مختلف چشم مخصوصا در میان کودکان و نورسان نگران کرده است. یکی از سبب‌های اساسی پهن‌گردیدار و سری وقت معالجه نشدن بیماران چشم هم نورسایی طبیبان افتمالوک ها بوده است.
طبیبان میگن 40% بیمارانی که با کمبینی و اولوسی مراجعه میکنند کودکان و نورسانند. گزارش همکاری ما شادمانی یتیم در این باره میشنویم.
نازنین 14 سال دارد و یک جراحی چشم را پشت سر کرد. برای زیباتر شدن و هم زیبا و روشن دیدنی دنیا او باید یک جراحی دیگر را از سر گذراند. در 6 سالگی چشمانی نازنین که خیره می دید یک باره آلوس شد، ولی والدان تنها با گذشت 7 سال و بعدی تلاش طبابت در ناحیه خود تصمیم گرفتند او را به شهر آورند تا چشمانی او را راست و معالجه کنند. نازنین قربانوا میگوید
سال 2015 به بیمارخانه چشم آمدم. زرین من پس بود و اول 3 ماه سویت گرفتم، بعد وای مرا جراحی کردند. برای بعد حاضر چشمم راست شد. من بسیار میخواهم که چشم من راست باشد مثل دیگر کودک ها یا اینکه دیگر دخترها.
پزشکانی که نازنین را معالجه میکنند میگویند چشمان او در نتیجه کمبینی و فشار زیاد آوردن به چشم آلوس شدند. شمس‌الله میرزا نظرو دکتر کودکانه بیماری های چشم میگوید
بسیار بیماری که کمبین هستند قریب 60% همین با آلوسی و در ازمون قدر مدر با آلوسی کتا با من مراجعه میکنم. من میکنم که چشم به غرض آلوس بودن کودک چشمش باید خیره میگنم. اما وقتی که من موینه میگذاریم کودک هم آلوس هستند هم بینیش
طبیبان افتمالوگ های توجک از افزایش بیماری های چشم مخصوصا میانی نورسان و جوانان اظهار نگرانی میکنند. در 9 ماه اخیر در مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری های چشم بیش از 3000 نفر معالجه و جراحی شدند. 40% آنها کودکان و نورسان بودند که اکثریت به بیماری های کمبینی، آلوسی و پرده گرفتن چشم به طبیبان مراجعه کردند. کمبود شدید متخصصان این صاحب به ویژه در نواحی کشور این وضع را هم پیچیده تر کرده، باعث به آن شده است که بیماران در مرحله های اخیران و مشکل بیماری تا به نزد طبیبان چشم به پایتخت رسیدند. بنا به اطلاع رسمی حال حاضر در کشور همگی 258 طبیب بیماری چشم فعالیت می نماید، اما با گفته یلینا فودرینا افتمالوگ درجه عالی در مرکز طبی شفا، شدت یافتن بیماری های چشم تنها به کمبود طبیبان وابسته نیست. با گفته او مثل دوران شوروی مرکه های سراسری برای تشخیص بینایی کودکان و نورسان از بین رفته است و محض این عامل بیشتر باعث به شدت گرفتن بیماری های چشم شده است. میگوید یلینا فودرینا طبیب تاجیک:
امروز در مکتب ها معاینه طبی گذرانیده نمی شود. اگر قبلا همه ساله میان مکتب بچه ها این معاینه گذرانیده می شد، متاسفانه سالهای اخیر این به نظر نمی رسد. از این رو از والدان خواهش می کنیم که اقلا یک مرتبه خودشان دوامی سال فرزندان رو از تشخیص طبی گذرانند.
با تاکید این متخصص، پلانشت و تلفن ها باید زیاد در اختیار کودکان و نورسان گذاشته نشوند و عموما افراد کلانسول هم با گفته او می توانند در نتیجه تماشا و مطالعه زیاد از طریق تلفن ها به بینایی خود ضرر رسانند. متخصصان چشم توصیه می دهند که با پیدا شدن کمترین نقصان در خردسالان، مخصوصا وقتی مشاهده می شود که کودک به تلویزیون نزدیک می شود و یا در مطالعه و دیدن تخته مشکل میکشد، باید فوراً به دکتر مراجعه کنند تا بیمار سری وقت معاین و معالجه شود و تا به جراحی نرسد. شادمانیتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشکر از شادمان. وزارت تندرستی و دیگر ساختارهای مربوط را میباید برای رفع این حالت تمام مؤسسه ها را با متخصصان بیماری های چشم تامین و معاینه های سراسری زمان معمول را شروع از باغچه تا مکتب و دانشگاه ها دوباره راه اندازی کنند
و امیدواریم والدین هم در این سمت فارغ بالی نمیکنند و نمیگذارند که فرزندان از تلفن و پلانشت ها سوء استفاده و به چشمان خود ضرر رسانند. خدا کند که کسی از دیدن دنیای زیبا محروم نشود و یگان توی شما به قبل درد چشم را نبیند. ما آینده ساز را با یکترون پای میگیریم.
ساز رو پای میگیریم. از دیدن نوار کودکی که به ارزوی خود رسید امروز خیلی خوشحال شده. من سربیناز
با فکرم در باره میسی افغان صحبت داری زرنگیز.
بله بله، خبر اصلی بسیاری از رسانه ها هم امروز همین بود که کودک 5 ساله افغان که با خلطه پلاستیکی شبیه پیروهن فوتبال بازی به نام میسی اولی سالی روان از طریق شبکه های اجتماعی پخش شد، او را در سراسر جهان معروف کرد. بالاخره به ارزویش رسید. با لیونل میسی از نزدیک ملاقات کرد.
احساس این کودک رو منو تو شاید حالا حتی تصور نمیکنیم، اما واقعا خوشبخت بودگی است که با دوست داشته ترین فوتبال باز و چهره ای که شاید بسیاری از همسالان او و جوانان هم آرزوی از نزدیک دیدنش را دارند واخورد. فوتبال باز هم کاری خوبه میکند که این مخلص کوچکش رو فراموش نمیکند و او را به یک آرزوی کودکیش رسانید.
بله.
درباره واخوری مرتضی احمدی با مسی از گزارش همکارمون عبدالله اشور معلوماتی بیشتر دریافت خواهیم کرد.
ملاقات مرتضی مسی افغان با مسی ارجنتینی در حاشیه بازی دوستانه میان دسته های بارسلونا و اهلی عربستان سعودی روز 13 دکمبر در میدان الغرافه در شهر دوحه پایتخت قطر اتفاق افتاده است. در عکس هایی که در سایت رسمی باشگاه بارسلونا نشر شده است دیده می شود که لیونل مسی دست مرتضی را گرفته به داخل میدان میبرد تا در مراسم پیش از شروع شدن مسابقه در پهلوی او باشد. پس از این مسی افغان توپ را در زمین گذاشته و داوری بازی او را در آغوش خود و بیرون از میدان برد. مسابقه دوستانه میان دسته های اهلی عربستان سعودی و بارسلونا با حساب 5-3 به فایده اسپانیایی ها انجام یافت. طبق گزارش رسانه ها ملاقات مرتضی احمدی با لیونل مسی با مساعدت صندوق سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف صورت گرفته است. عکس مرتضی احمدی کودک 5 ساله افغان با خلطه پلاستیکی شبیه پیراهن فوتبال بازی و با نام مسی اول سال روان از طریق شبکه اجتماعی پخش شد و او را در سراسر جهان معروف کرد. خود لیونل مسی آن زمان نیز عکس مذکور را در صحیفه خود در توییتر نشر کرد. بعدن این ستاره جهانی فوتبال از ارجنتینا که در تیم بارسلونا اسپانیا بازی میکند با مخلص خردسالش در افغانستان جنگ زده یک توپ فوتبال و دو پیراهن امضا کرده اش را فرستاد. بعد از این وقت به مرتضی گفتند که لیونل مسی با او علاقه نشان داده است. او با آزاده گفت که میخواهد این ستاره فوتبال را از نزدیک ببیند. من مسی را خوش دارم، میخواهم مسی مرا ببیند، گفته بود او. خانواده این کودک 5 ساله افغان که از لیونل مسی فوتبال بازی معروف جهان پیراهن و توپ هدیه گرفت بعد از چند ماه از ترس بودن او از افغانستان به پاکستان فرار کرد. والدین مرتضی احمدی که با پیراهن سلوفانی با نوشتجات مسی در مطبوعات جهان هیاهوی را برانگیخت به رادیوی آزاده گفتند از ترس آدم ربایان که پیوسته به آنها زنگ میزنند به پاکستان فرار کردند. محمد عارف احمدی پدر مرتضی گفته بود از بیم جان پسرش او و دیگر فرزندانش را از ناحیه جاغوری ولایت غزنی گرفته به پاکستان رفتند. گفته بود محمد عارف احمدی به قبل او یک فرمانده محلی هم به آنها تهدید کرده است. مرتضی احمدی هواداری خردسال لیونل مسی همراه با پدر و مادر و دو برادر و دو خواهرش به صفی مهاجران افغان در پاکستان پیوسته است و حالا در نزدیک خویشاوندانشان در شهر کویته پاکستان زندگی میکنند.
تشکر از عبدالله که درباره ملاقات دو مسی، مسی افغان با مسی ارجنتینی گزارش میداد و تشکر از دوستان عزیز و با وفای آینده ساز هم که تا این لحظه برنامه با ما بودید.
اگر در رابطه با موضوعهای امروزه آینده ساز یگان گفتنی یا فکر و پیشنهاد دارید به ما نویسید. ozodi.org و oyandasoz@arifarel.org است آدرس ایمیلی ما. نشر امروزه آینده ساز را اینجا به پایان میبریم. تا برنامه‌های بعدی روز و روزگارتان خوش.
خدا نگهدارتان.
بیا دیبر بیا گب دارم امشب، امید از بوسه‌ی لب دارم امشب. بیا دلبر بیا گب دارم امشب، امید از بوسه‌ی لب دارم امشب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، ستمهای وطن تب دارم امشب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، ستمهای وطن تب دارم امشب. بیا دلبر بیا گب دارم امشب، امید از بوسه‌ی لب دارم امشب. تب آمدم من برای دیدنت، شب آمدم من، خماری بوسه بر لب آمدم من. دوای جانی افکارم نکردی، بسط سوز و بسط تب آمدم من. یار مرنج از من،
یار مرنج از من،
ناز مکن بر من،
ناز مکن
بر من. بیا دلبر بیا گب دارم این شب، امید از لب دارم امشب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، سیتن های بطن
سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ من شهلای گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه حکومت تاجیکستان برای نجات بانک‌های تجارتی نزدیک 500 میلیون دلار جدا کرد. مشتریان این بانک‌ها یک سال اخیر سرسام و سرگردان بودند. ساکنان پرم زیدی تصمیم بنیاد مسجد در مرکز شهر گردی هم آمدند. آنها میگند به جای مسجد باغ بنیاد شود.
ما در شهرهای آنها حقوق خود را طلب نمی کنیم، اما مهاجرانی که به اینجا آمدند هیچ کاری خوبی برای روسیه نکردند.
و دیدار مسی افغان با مسی ارجنتینی. مرتضی پنج ساله افغان به ارزویش رسید و با ستاره جهانی فوتبال به میدان برآمد. حکومت تاجیکستان برای نجات چهار بانک تجارتی از وضع دشوار بیش از 3 میلیارد سومانی اختصاص داده است. در این باره بانک ملی روزی 14 دکبر خبر داد. بانک ملی گفت بیشتر این مبلغ به تاجیک صادرات بانک و باقی مانده به اگرو اینوست بانک، فونوم بانک و توچ پروم بانک برای رها شدن از وضع دشواری مالیوی اختصاص یافته است. تا دو سال اخیر این بانک‌ها با مشکل مالی روبرو بودند و برخی از آنها در ورطه مفلسی قرار گرفتند. بیشتر ساکنان تاجیکستان برای گرفتن معاش و پسندازهای خود مجبورند که ساعتها و روزهای دراز را پشت در بانک و بانکماتها بگذرانند. به گفته بانک ملی تاجیکستان، مهلت رهبری ریاست موقت در تاجیک صادرات بانک و تاجیک پروم بانک به انجام رسید و رهبران آنها تا یک ماه دیگر باید نقشه بهبودی وضع مالیوی این بانک‌ها را پیشنهاد کنند. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان روز 14 دکبر با وارد کردن اصلاحات به کدکس جنایی جزا را برای قاچاق مال سنگین تر کرد. از این به بعد آنهایی که تکرارن چنین جنایت را صادر میکنند تا به زندان کشیده میشوند. تا کنون قاچاقبران تنها با پرداخت جریمه خلاص میشدند. مردان محمد تفصیلات دارد.
از این به بعد قاچاقبران مال و محصولات به جوابگرای جنایتی نیز کشیده خواهند شد. تاکنون برای صادر کردن جنایت مربوط به قاچاق جزاهای ماموری یعنی پرداخت جریمه پیش بینی شده بود. خاتم نظرزاده معاون اول دادستان کل تاجیکستان روز چهارشنبه 14 دکبر در اجلاس پارلمان گفت بر اساس طرح تغییر اضافه ها به کدکس جنایی تاجیکستان فردی که در دوم سال مرتکب جنایت قاچاق شده و جزای ماموری گرفته است در صورت تکرار شدن این جنایت به جوابگری جنایت کشیده می شود. به اطلاع مقامات دادستانی در سالهای اخیر موارد قاچاق مال و محصولات طریق مرز کشور بیشتر شده و اکثری آن در قسمت مرزی ولایت سوخت با کشورهای همسایه و خصوص قرغیزستان به مشاهده رسیده است. بر اساس معلومات دادستان کل تاجیکستان تنها در ماه اپریل سال جاری گروه کاری عبارت از کارمندان نهادهای قدرتی در این ولایت 102 حادثه قاچاق مال و محصولات را آشکار کرده و از حساب جریمه ها به بودجه به مقدار 1,920,000 سومانی وارد شده است. با 71 عامل قاچاق پرونده های ماموری باز شدند. مردان محمد، امیرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه.
میوریم با امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب امریکا اعلان کرد که رکس تیلرسون رئیس شرکت عظیم نفتی اکسن موبایل را وزیر امور خارجه تعیین میکند. نامزدی رکس تیلرسون را باید سنت ایالات متحده بپذیرد، ولی از حالا بعضی از وکیلان از رابطه‌های نزدیکی او با روسیه اظهار نگرانی کردند. طاهر سفر گزارش میدهد.
پیشنهاد این نامزدی رکس تیلرسون مدیر اکسون موبایل به مقام وزیر امور خارجه آمریکا بحث های را درباره شیوه براه ماندن همکاری ها با روسیه برانگیخته است.
تشکر به شما برای میزبانی گرم و امروز روز تاریخی برای اکسون موبایل و روسنفت است.
در زمان رهبری تیلرسون اکسون موبایل با شرکت های مشترک و شرکت روسنفتی روسیه چندین قرارداد امضا کرد. بزرگترینش قراردادی 700 میلیون دلاری استخراج نفت در آرکتیکا بود. بعد این سال 2013 ولادیمیر پوتین با تیلرسون اردن دوستی روسیه را داد. ولی کارخانه مشترکی استخراج در ارتیکا بعد از غصب نیم جزیره کریم اوکراین و مداخله روسیه در مناقشه در اوکراین از هم پاشید. حکومت آمریکا بعد این بازیدی روسیه از جمله در عرصه انرژی آن تحریم اعمال کرد. ما از همین تحریمات اکسون موبایل را مجبور کرد از طرح استخراج نفت در ارتیکا دست کشد و $1 میلیارد زیان بیند. ریکس تیلرسون در این باره ماه فوریه ضمن ملاقات با دانشجویان دانشگاه تکساس در آمریکا صحبت کرد.
همکاری من با ولادیمیر پوتین 15 سال پیش شروع شده است. من از سال 1999 او را می شناسم. با او مناسبت نزدیک دارم. نه با همه کاری که او می کند موافق هستم. من نه با همه کاری که رهبران می کنند موافقم. ولی او می فهمد که من یک تاجرم.
ما از همین رابطه ها ممکن است سوال زیادی را هنگام بررسی نامزدی تیلرسون در سنت آمریکا برانگیزد. لینسی گراهام و مارکو روبیو دو وکیل حزب جمهوری خواه بسیار نگران شدند و تنها نیستند.
برای من هم ارتباط نزدیک با ولادیمیر پوتین و قراردادهای بزرگی آنها مایه نگرانی است. فکر میکنم مبادا این همه به برخورد او به مسائل پوتین و تهدید روسیه تاثیر گذارد.
در مصاحبه با رادیو آزادی یک کارشناس شناخته روس از بنیاد ملی امنیت انرژی روسیه گفت تعیین تیلرسون برای روسیه سودمند است.
البته برای ما تعیین خوبی است. نمیخواهم واقعیت را بیش از حد نشان دهم، ولی او یک تاجر است و به پوتین نزدیک است. او را میفهمد، چون که پوتین طبیعتاً بیشتر تاجر است نه سیاستمدار. برای همین به سازش رسیدن آسان تر میشود.
اگر نامزدی ریکس تیلرسون را بپذیرند، سوال این میشود که آیا او همچون دیپلماتی والا مقام آمریکا مستقیم از طرف حکومت این کشور پاسخ میدهد؟
برنامه را ادامه میدهیم. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی به زودی فیلم مستند نوی را با نام اتاق بازپرسی نمایش میدهد که در باره بدرفتاری و شکنجه محبوسان سیاسی در کشور قصه میکند. قهرمانان فیلم آنهایی هستند که در زندان و بازداشتگاه های ایران عذاب و شکنجه کشیدند و بعد بیرون آمدن از کشور توانستند وحشتی را که دیدند آشکارا بگویند. در رابطه با جزئیات تهیه این فیلم من با وحید پوراستاد مؤلف فیلم مستند صحبت داشتم. خب شما هم به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت و بازپرسی شده بودید. میتونید بگید که آیا ماموران امنیتی به خاطر به دست آوردن اعتراف بر دروغ معمولا از کدام اصول ها استفاده میکنند؟
در ایران شیوه های بازجویی مختلفه، از شیوه ضرب و شتم گرفته تا شیوه فشارهای روحی و روانی و از جمله استفاده از سلول انفرادی به عنوان یکی از شیوه هایی است که بازجوها زندانی رو تحت فشار قرار میدن تا آنچرا که اونها تمایل دارن رو متهم یا اون زندانی بیاد بیان بکنه. مثلا هرچند که ضرب و شتم در زندانهای فعلی جمهوری اسلامی به نسبت دهه اول انقلاب کمتر شده، اما هنوز وجود داره. در حال حاضر شیوه های فشار روحی و روانی بیشتر شده. به طور مثال ممکنه که طرف رو در سلول انفرادی برای هفته ها یا ماه ها قرار بدن بدون اینکه به او سر بزنن یا به او اجازه هواخوری بدن و این موجب میشه که زندانی تحت فشار قرار بگیره برای اعتراف کردن. هرچند که در همین مستند فیلم من افرادی هستن که خب مقاومت بیشتری کردن، اما به هر حال مقاومت های افراد مختلفه برای این مسئله. یا ممکنه که مثلا به خانواده یا همسر یا پدر یا مادر زندانی فشار آورده باشن. به طور مثال در همین فیلم فردی هست که میگه که پسر یکی از این متهمان رو گرفتن، ضرب و شتمش کردن، صدای اون ضرب و شتم رو آوردن برای این زندانی تا او تحت تاثیر این که فرزندش رو گرفتن مجبور به صحبت یا اعتراف بشه.
قصه هایی که در این فیلم آورده شدند بیشترش کدومش شما رو به وحشت گذاشت؟
من فکر میکنم که هر کسی که این مستند رو ببینه، هر کدام یک از این شخصیت تا میتونه براشون جالب باشه، چون هر کدام از زاویه خاصی به ماجرای بازجویی نگاه میکنن. هرچند که همه این شخصیت‌ها داستان جالبی دارن و تجربیات جالبی از بازجویی دارن، اما ماجرای آقای تغییر رحمانی که بیش از 14 سال بعد از انقلاب سال 57 در ایران زندان بوده برام حائز اهمیت بیشتری و جالب‌تر.
مصاحبه کامل رو با وحید پوراستاد در وبسایت آزادی.org و همچنین یوتیوب تماشا کنید. ساکنان شهر پرمی روسیه از دیدی ساختمان مسجد در مرکز شهر اعتراض کردند. آنها میخواهند در زمینی که برای ساختمان مسجد جداگرد است باغ بنیاد شود. اما مقامات نظری دیگر دارند. بحثی تو کشیده تا اندازه برای بروز نیزای قومی زمینه گذاشته است.
تفاهم وجود ندارد. مرا چنین حکومتی که زمانوی نیست به تشویش می آورد.
اگر مقامات سری وقت به حرف این ساکنان گوش می دادند و مصالحه می کردند، آنها تظاهرات نمی کردند. ساکنان یک محله مرکزی پرم نمی خواهند که پیش منزل آنها مسجد بنیاد شود. آنها می گویند ساختمان های زیاد و زیج در این محله به این هم به گشت و گذار آنها خلل می رساند.
در روز جشنها ماشینها را هر کجایی که راست آمد می گذارند و ما تماما گذشتن نمی توانیم. در روزهای معمولی هم وضع می تواند چنین شود.
در آغاز سال مفتیاد اعلان کرد که برای بنیاد مسجد در مرکز شهر با مقامات به موافقه رسیده است. این مسجد می باید در بین دو بازار ساخته می شد که در آنها مهاجران زیاد کار می کنند و بیشتری آنها مسلمانند. حکومت در مدت کوتاه بعد مشورت با نمایندگان جامعه طرح را تصدیق نمود. باید ساختمان شروع می شد ولی ساکنان اعتراض کردند. آنها می گویند نتیجه جلسه و آوازدهی دستکاری شده است.
30 مایه
وقتی 30 مای مجلس شد، نه مردم و نه رسانه‌های محلی را آگاه کردند. هیچ کس نمی‌دانست که آن کی و در کجا دایر می‌شود. چون این مجلس‌ها که به منفعت حکومت و جمعیت‌های مهاجران است، طبق معمول بر دروغ گذرانیده می‌شوند.
میگرانسکی دیاسپوره، آنی پرووودسیا فیکتیونا، فیکسیا.
مردمی جمع آمده می‌گویند از آن عصبانی‌اند که تا امروز شهرداری بعد درخواست‌های با تکرارشان برای بنیاد باغ در این منطقه پاسخ خیرات می‌دهد.
ما ضد یگان ملت و بنیاد مسجد نیستیم. ما در روما مقابل همه گونه ساختمان هستیم، برای آنکه ما جای برای استراحت و بازی کودکان نداریم.
آنها امضا جمع کرده و از شهرداری درخواست کردند که مسجد در جای دیگر ساخته شود. از این بحث تمام شهر آگاه شد. با تظاهرات نه تنها ساکنان بناهای همسایه بلکه افراد نیز همراه شدند که نظر افراطی دارند.
این چالشی بی‌شرمانه در نسبت مردم پروسلوی ماست. ما در شهرهای آنها حقوق خود را طلب نمی کنیم، اما مهاجرانی که به اینجا آمده اند هیچ کاری خوبی برای روسیه نکرده اند.
مفتیات از شهر این قضیه خودداری میکند. بعد از تظاهرات شهرداری پشتی درهای پوشیده مسئله ساختمان مسجد را بررسی کرد. نتیجهش را در تارنما نشر نمودند. شهرداری تا ماه می سال آینده بنیاد مسجد را متوقف کرد. فعالان جمعیتی بر این باورند که مقامات میخواهند وقت را طول بدهند تا اعتراضها فرو نشیند. اما فعالان میگویند تا آخر برای راه ندادن به بنیاد مسجد تلاش خواهند کرد.
کودک 5 ساله افغان که با خلطه پلاستیکی شبه پیراهن فوتبال بازی و با نام میسی اول سال روان در شبکه‌های اجتماعی پخش شد با لیونل میسی ملاقات کرده است. دیدار مرتضی میسی افغان با میسی ارجنتینی با مساعدت بنیاد یونیسف در حاشیه بازی دوستانه میان دسته‌های بارسلونا و اهلی عربستان سعودی روز 13 دکبر در پایتخت قطر اتفاق افتاده است. در عکسی که در سایت رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا نشر شده است و همچنین ویدیوهایی که شما میبینید، به نظر میرسد که لیونل میسی دست مرتضی را گرفته به داخل میدان میبرد تا در مراسمی پیش از شروع شدن مسابقه در پهلوی او باشد. قبلا این ستاره جهانی فوتبال با مرتضی توپ و دو پیراهن امضا کرده اش را به افغانستان جنگ زده فرستاده بود. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت آزادی www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی تویتر و فیسبوک بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب هم میگذاریم. تا برنامه های بعد، خدا نگهداری شما. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19.45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما. خبرهای امروز را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. یک دادگاه هلند حکم کرد که روسیه باید آثار نادر طلایی را که از آثارخانه‌های قریم برده شده است به اوکراین برگرداند. خبرگزاری رویترز می‌گوید که به هنگام صادر کردن حکم دادگاه گفته است که قریم کشوری مستقل نیست و از همین خاطر هم نمی‌تواند حق خود را طلب کند. زمانی که این آثار نادر از هلند به قریم داده شد، نیم جزیره بخش اوکراین بود. از همین خاطر هم آثارخانه‌های محلی باید به قانون‌های این کشور تابع باشند. از این پیش یک دادگاه اوکراینی حکم کرد که طلب وزارت فرهنگ عاید به بازگردانی آثار نادر به کیف درست است. نمونه های طلای دوران سکه ها که به قرن 9 پیش از میلاد برمیگردد از قریم به آثارخانه آمستردام در آغاز ماه فوریه سال 2014 انتقال یافته بود. این زمانی بود که نیم جزیره هنوز از جانب روسیه غصب نشده بود. به نظر می رسد که سازش از حلب بیرون آوردن جنگیان شورشی و افراد ملکی کار نکرد، چون در این شهری ولنگار شده سوریه جنگ های شدید ادامه دارد. نگرانی ها از خشونت نسبت ساکنان ملکی افزایش می یابد. سازمان بریتانیایی نظارت از حقوق بشر که در سوریه قرار دارد تصدیق کرد که تیرباران ادامه دارد و در همه جبهه ها در شرق این کشور زد و خورد های شدید میان نیروهای حکومتی و شورشیان دوام دارد. وزیر خارجه فرانسه ژان مارک ایرو در این زمینه در صحبت با تلویزیون محلی گفت:
ما شنیدیم که میان ترکیه و حکومت های سوریه و روسیه یک سازش در این زمینه حاصل شده است، ولی در اصل همه چیز بی‌بندوبار است. فرانسه چی میخواهد؟ باید بسیار دقیق بود که اگر حضور ناظران سازمان ملل در این محل امنیت بیرونکشی مردم را تامین کند، این چنین باید ضمانت جانی شورشیان هم تامین شود که کشته نشوند. ما این را میخواهیم. این چنین میخواهیم که سازمان های بین المللی به مثل صلیب سرخ و یونیسف توانند مداخله کنند، چون که آنجا حالا یک وجه شرمندواری بشری مشاهده می شود.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که در هر یک محله موسوم به بستان القصر 6 نفر کشته و چند تن زخمی شدند. روزی 13 دکمبر در حلب آتش‌بس اعلان شد، ولی با این وجود نقشه بیرون آوردن مردم به مناطق زیر نظارت شورشیان عملی نشد. از این به بعد افرادی که از خارج و به خارج مال و قاچاق میکنند به جوابگری جنایتی کشیده خواهند شد. تا کنون برای مرتکب جنایت های مربوط به قاچاق تنها جزای پرداخت جریمه صورت میگرفت. حاتم نظرزاده معاون اول دادستانی کل تاجیکستان روز چهارشنبه 14 دکمبر در پارلمان گفت: بر اساس طرح تغییر الهه ها به کدکس جنایی تاجیکستان، فردی که دوام سال مرتکب جنایت قاچاق شده و جزای ماموری شده است، در صورت تکرار کردن این جنایت به جوابگری جنایی کشیده میشود. به اطلاع مقامات دادستانی، در سالهای اخیر موارد قاچاق مال و محصولات طریق مرز کشور بیشتر شده و بیشترین آن در قسمت مرز ولایت سوخ با کشورهای همسایه از جمله قرقیزستان و ازبکستان به مشاهده رسیده است. کشورهای غرب از حکومت افغانستان دعوت کردند تا قضیه مربوط به عبدالرشید دوستم معاون پرزیدنت این کشور را که گویا مخالف سیاسی اش احمد اشکی را بوده لاتوکوف و به تجاوز تهدید کرده است تحقیق کند. احمد اشکی رئیس پیشین ولایت جزجان افغانستان ادعا دارد که محافظان دوستم او را غیرقانونی بازداشت و شدیداً تحقیر کردند. بنا به خبرها گویا دوستم ماه گذشته در میدان بوسکشی شخصا اشکی را در حضور صدها آدم لاتوکوف کرده به محافظانش دستور داده است که او را بازداشت کنند. بعدن این خبر را دوستم رد کرده 13 دکمبر اشکی نیز رها شد. آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری غرب حکومت افغانستان را به تحقیق رسمی و شفاف و عادلانه این قضیه دعوت کردند. اشرف غنی احمدزی پرزیدنت افغانستان است تفتیش دقیق و کامل آن را وعده داده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که کشورش با ژاپن بحثی مرزی ندارد. پوتین پیش از سفرش به توکیو در صحبت با رسانه‌های ژاپنی افزوده است: ژاپن است که فکر می‌کند با روسیه مشکلی مرزی دارد و مسکو نیز برای گفتگو در این زمینه آماده است. و گفته پرزیدنت روسیه حل مسائل مرزی بدون تشکیل فضای باوری و دوستی میان دو کشور ناممکن است. پوتین میگوید اگر شرایط لیبرالی فراهم شود، روسیه آماده است که همکاری‌های اقتصادی را با ژاپن در جزیره‌های کوریل به راه ماند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است مهلت تحریم‌ها ضد روسیه دراز کرده شود، زیرا به گفته او پیشروی‌ها در سمت اجرای قرارداد مینسک عاید به اوکراین کافی نیستند. از موقع صدر اعظم آلمان فرانسوا اولاند پرزیدنت فرانسه نیز پشتیبانی کرده است. اولاند و مرکل در این باره 13 دکمبر بعد گفت‌وشنید برلین اظهار نظر کردند. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.ozodi.org قابل خواندن است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه org.
برهان عبداللهیف رئیس سابق بازار اینام در ناحیه شهر توز بعد 3 هفته رهایی از زندان دوباره به دادگاه کشیده شد. این دفعه هم ریاست کارهای داخلی ختلان علیه عبداللهیف با اتهام قلابی پرونده باز کرده عیبنامه او را روز 14 دکبر در حضور وکیل دفاعش قرائت نموده است. جزئیات این گزارش را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهم کرد. برهان عبداللهیف بر اساس قانون عفو در میانه های ماه نوامبر از محبس آزاد شده بود و قبل مقامات امور داخلی ختلان قربان دولت و طالب قربانوف دو صاحبکار بازار اینام شکایت کردند که رئیس پیشین بازار دو دکان را فروخته اما به نامشان نگذارانده بودند. یک مقام ریاست وزارت کارهای داخلی در ختلان به رادیو آزادی گفت دولت و قربانوف دعوا دارند که در خرید و فروش مغازه فریب صورت گرفته است. حالا رسما علیه عبداللهیف با قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی یعنی قلابی پرونده باز شده است. ریاست کارهای داخلی ختلان میگوید فعلا تحقیق پرونده را مفتش این نهاد سمیزاده پیش میبرد و هنوز تفتیشات انجام نیافته است. برهان عبداللهیف رئیس سابق بازار اینام روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی پرونده نفر را ساخته نامید و گفت این تصمیم مقامات او و خانوادهش را سخت نگران کرده است و ای گفت در حقیقت دو دوکانی که در کنار بازار اینام بود به دو ساکن شهر توز فروختند و سندهای مغازه اول را درست کردند، اما در مورد مغازه دوم عبداللهیف افزود در پی زندانی شدنش این کار حل نشده باقی ماند و بعد از رهاییش از محبس به او فرصت ندادند که کار را نهایی کند.
در همون درج غیر قانونی نقشه شونده هم نیست. همون تریتوری مغازه که من فروختگی هم تخپس بود همه شو تیار کدم اینکر گذاروندم با اصفر نکدم منم بخشم کدم. اما اوزمو کسی من باید روبرو شوم من خرق و یا خرق یا پا عوض چی نکد علاکه یا برده عریضه یا گریفتد اینه بیدید این مفتش که همه وقت من غیر قانونی شناندگی بود.
خانواده برهان عبداللهیف میگویند روز 13 دکبر برای مساعدت پرزیدنت تاجیکستان به این قضیه با دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی نامه فرستادند. در این نامه گفته شده است که آنها همه سندهای خرید و فروش مغازه ها را بر اساس قانونهای جاری کشور آماده کردند و در دست دارند. آنها میگویند تنها خواهششان این است که این پرونده در چارچوب قانون و عدالت صورت گیرد. برهان عبداللهیف که در پی بحث تقسیم بازار با محیب الله صدالله دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2014 بازداشت و بعداً به 3 سال زندان محکوم شده بود، در آخر ماه نوامبر امسال از محبس قرانتپه بر اساس قانون عفو رها شد. بازار اینام یکی از بازارهای بزرگ ناحیه شهر توز ولایت ختلان بوده، قبلا گفته میشد در آنجا تا 3000 نفر کار میکنند. دادگاه عالی اقتصادی ماه می سال 2014 قرار کرده بود سهمیه های بازار اینام بین عبداللهیف ها و از یک طرف و خالنظر داسیف و محیب الله صدالله از طرف دیگر 50-50 تقسیم کرده شود. رئیس پیشین بازار اینام هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود از آنکه عدالت دادگاهی وجود ندارد برای سهمش در این بازار دیگر دعوا نمی‌کند و ای گفته بود می‌خواهد دو فرزندش را که به بلاغت رسیدن خانه‌دار کند.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه org.
در پایان سال 2016 در پس منظر مشکلات پرداخت پذیری 3 بانک عمده تاجیکستان برخی از تشکیلات های تجارتی از پایان بردن فائض قرض هاشان خبر دادند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما تقدیم خواهم کرد. در پایان سال 2016 در پسمنظر مشکلات پرداخت پذیری سه بانک عمده تاجیکستان برخی از تشکیلات های تجارتی از پایین بردن فایز قرضهایشان خبر دادند. از جمله سپیتمن بانک بهره قرضهایش را از 40% قبلی تا به 36% و تشکیلات قرضی و امانتی ایمان انترنشنال بهره همه نمود قرضهایش را 6% پایین برد. کارشناسان میگویند بعد عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی برخی از مؤسسه های مالی مجبور شدند که میزان بهره های قرضی را پایین ببرند، ولی باز هم این پایین روی نمیتواند پورا مشتریان را قانع سازد. بانک ملی فایز میانه قرضهای بانکی را در کشور حدود 24% نشان داده است. در بانکهای تجارتی تاجیکستان فعلا از 28% سالانه پایینتر دریافت کردن قرض غیر امکان به نظر می رسد. مشتریان در همین حال می گویند با این فایزهای بانکی مشغول شدن آنها به صاحبکاری و یا برآورده ساختن نیازهای اجتماعی غیر امکان به نظر می رسد. پس از شروع بحران در سال 2014 و افتی به سابقه قرب سامانی در نسبت دلار، این برای بار اول است که بانک ها از پایین بردن میزان بهره قرضهای بانکی خبر می دهند. شهرت عبدالویف رهبر بیوروی قرضی سامانیان در صحبت با رادیو آزادی روز 12 دکبر گفت با وجود کم پایین رفتن فایزی قرضهای بانکی، این نشان داد همانا در مقایسه به سالهای قبلی بلند است. وی گفت
فایزهای تشکیلات نگاه کنید، اگر عمومی میانه فایزا خیلی بلند شده گرد پس حسابای قشتره خیلی بلند است. سیش فرد کردیم همین 36 فایز اخما قرض بلند بوده، حاضر نگاه کنه 48 فایز شده.
عبدالله افسود یک بار پایین رفتن قرب سامانی در برابر دلار و اثری منفی بحران به وضع مالی مردم تاثیر گذار شد و میزان قرضهای سری وقت پرداخت نشده و بانکهای کشور باز هم افزایش یافت. شهرت عبدالله میگوید
ساختار مبلغ‌گذاری خرد هیچ تا 2% برای اینوستر درگیری کردن نشانده. اگر از 2% اما ریسکاتون صندوق تاخیر افتادتون اگر زیاد باشد، اگر شما کتی اینوستر رو کار نمیکردن حاضر باشد، اگر و یا همین طلبات را زیاد کردگی تا 5% تشکیلات های مبلغ‌گذاری خرد و صندوق تاخیر افتادشون عمومیش همین 13-14% شده.
یک اقتصادشناس این وضع را در مثال ساده شهر داده گفت که اگر در گذشته یک بانک در یک سال 100 هزار سامانه قرض را به مشتریان داده، از این پول 2 هزار سامانه اش را سری وقت برنمیگردند، حالا 14 هزار سامانه اش برنگشته است. مشتریان اساسی بانک های تاجیکستان را مهاجران کاری و آیله های آنها تشکیل می دادند، اما بنابر تاثیر منفی بحران مالی درآمد آنها نیز کاهش یافت و بنابر این شمار قرض هایی که به بانک ها سری وقت باز نمی گردد نیز افزایش یافت. تحلیلگران تاجیک میگویند با چنین وضعی بانک ها اقتصاد کشور نمیتواند رشد کند. شمس‌الدین جلالوف یک اقتصاددان تاجیک در این رابطه میگوید
با فکر میکنم این 6% آنقدر حل مشکلی مشتریان را حل نمیکرد. خوب میشد اگر در مجموع از 10% بالا نمیشید یا 12% بالا نمیشید. این بیشتر با درد مردم میخورد، با درد مشتریان میخورد و اون حالو باعث بین بانک ها و مشتریان در سود اقتصادی کم میشد.
بنا به اطلاع بانک ملی در نیم سال روان بانک ها با مشتریان به قدر 10 میلیارد و 900 میلیون سامانه قرض دادند که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 1% کمتر است. بنابر اطلاع اخیر این بانک، حالا در کشور 112 تشکیلات قرضی از جمله 18 بانک و 94 تشکیلات مبلغ گذاری خرد فعالیت دارند. تا یک سال اخیر در تاجیکستان دو بانک بزرگ، تاجیک صادرات بانک و تاجیک پرام بانک، پرداخت پذیری خش را از دست دادند و بانک ملی نهایت مجبور شد در آنها مدیریت موقت جاری کند. اگرو اینوست بانک، یکی از بانک های بزرگ کشور، نیز در اجرای عهده‌داری هایش در نزد مشتریان به مشکل دچار شده است.
کس با هزار ارمان مانده عالمی، انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان، انا ای ما با